بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه دانشجویان و طلبه های عزیز. بحث منظومه رو خدمتون داشتیم، رسیدیم به اعتبارات ماهیت. جلسه قبلی از سه اعتبار به شرط شی، به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط، دو اعتبار به شرط شی و به شرط لا رو گفتیم. همچنین توضیح دادیم که اعتبار به شرط لا خود در دو معنا استعمال میشه. یک معنا در مباحث ماهیت است، آنجایی که گفته میشه الماهیت و من حیث هیه لیست اللهیه لا موجودتن ولا معدومه. جای دیگر در بحث وقتی است که ما یک جزء از ماهیت که جنس باشد، حیوان مثلا باشد، نسبت به جزء دیگر که فصل در نظر میگیریم، در این فرض حیوان رو به شرط لای از فصل اعتبار میکنیم که گفته میشه حیوان میشه ماده عقلی و دیگه ناطق را نمیشود بر آن حمل کرد. توضیح دادیم که در این اعتبار حیوان به صورت یک ماهیت تامه لحاظ میشه و وقتی که ماهیت تامه باشد دیگه ابهامی ندارد تا در تحصل خود و خروج از ابهام به فصل نیاز داشته باشد. حالا اینها رو مفصل بحث کردیم، تکرار نمیکنیم. رسیدیم به اعتبار سوم از ماهیت، اعتبار لا به شرط. همان گونه که اعتبار به شرط لا در دو معنا به کار می رفت در فلسفه، که البته آنچه که بیشتر رایجه همون اعتبار به شرط لا در معنای نخسته که در مباحث ماهیت گفته می شود و هر چیزی که غیر از جنس و فصل ماهیت باشد و بیرون از ذات ماهیت باشد از آن سلب می شه. در اینجا هم لا به شرط مثل به شرط لا در دو معنا به کار میره، یکی لا به شرط قسمی است و دیگری لا به شرط مقسمی. لا به شرط قسمی همانی است که قسیم به شرط شی و به شرط لاست و به این معناست که شما ماهیت را نه به شرط شی اعتبار بکنید و نه به شرط لا اعتبار بکنید. اگر شما ماهیت رو به گونه ای که اون وصف وجودی یا وصف عدمی را باهاش در نظر نگیرید، به زبان ساده کار نداشته باشید که ماهیت میخواد به همراه وصف وجودی لحاظ بشود یا به همراه وصف عدمی، اینجا میگن شما ماهیت رو لا به شرط اعتبار کردید. لذا مشخصه که اعتبار لا به شرط ماهیت در لا به شرط قسمی یک امر کاملا ذهنی است، چون بالاخره در واقع، واقع را اهم بگیرید از وجود خارجی و ذهنی، در واقع خارجی یا ذهنی بالاخره ماهیت یا به شرط شی اعتبار شده است یا به شرط لا، یا به شرط وجود است یا به شرط عدم، و از این دو حال خارج نیست، چون اگر بخواید از این دو حال خارج بکنید میشه ارتفاع نقیزه. لذاست که گفته شده لا به شرط یجتمع مع الف شرط. در واقع شما در لا به شرط اون شرط شی یا شرط لا را اعتبار نمی کنید، نه اینکه سلب میکنید. میخواید بگید که در واقع ماهیت لا به شرط نه به شرط لا است نه به شرط شی. و توضیح دادیم که عدم اعتبار غیر از اعتبار عدم هست. تفاوت این لا به شرط با اون لا به شرط مقسمی که معنای دوم از لا به شرط در چیست؟ بخوایم این رو توضیح بدیم خیلی ساده، میگیم که لا به شرط قسمی که قسیم به شرط شی و به شرط لاست خود مقید به قید اطلاقه. بله، گفتیم اسم دیگرش ماهیت مطلقه هست دیگه. به چه معنا؟ وقتی میگید ماهیت مطلقه، ماهیت رو مقید کردید به قید اطلاق. این قید اطلاق قید احترازیه، یعنی شما قید اطلاق را آورده اید تا از دو قید به شرط شی و به شرط لا احتراز بجویید. بله، این قید اطلاق یعنی این، یعنی میخواد بگه نه به شرط شی است نه به شرط لا. ولیکن ماهیت لا به شرط مقسمی از هر قیدی عاری و خالی است، حتی قید اطلاق. در واقع شما دو تا تعبیر دارید، یه بار میایید مطلق ماهیت را مقسم قرار میدید و تقسیم میکنید به ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به شرط، یا بگید مطلق ماهیت را تقسیم میکنید به ماهیت مخلوطه، ماهیت مجرده و ماهیت مطلقه. در اینجا مطلق ماهیت وقتی گفته میشه به عنوان مقسمه، معنیش اینه که ماهیت که مقسم شماست و گفته خواهد شد که این مقسم همان کلیه طبیعی است، از هر قیدی حتی قید اطلاق هم بری است. در قالب مثال و تفهیم مطلب میشه به او تقسیم مفاعیل خمسه در علم نحو اشاره کرد. شما میایید مطلق مفعول را تقسیم میکنید به مفعول به، مفعول فی، مفعول له، مفعول مطلق و مفعول معه. یکی از اقسام مطلق مفعول، مفعول مطلق است. فرقشون در چیست؟ در اینه که تو مفعول مطلق که از اقسام مطلق مفعول هست، این مفعول از قید اطلاق آزاد نیست. میگید مفعول مطلق، یعنی اون قید مطلق رو آوردید تا به و فیه و له و معه رو خارج کنید، ولیکن در مقسم مطلق مفعول رو مقسم قرار دادی، یعنی قید اطلاق رو هم نداره. چرا قید اطلاق رو هم نداره؟ چون شما میدانید المقسم و لابد ان یشترک بین الاقسام، مقسم باید میان همه اقسام مشترک باشد، یعنی مقسم باید ساری و جاری در همه اقسام باشد. مثلا وقتی میگید مطلق مفعول تقسیم میشه مفعول به و فیه و له و معه و مطلق، در واقع گویی گفتید مفعول به مفعول است، مفعول فیه مفعول است، مفعول له مفعول است و هاکذا. لذا مقسم باید در همه اقسام وجود داشته باشد. به همین خاطره که میگن مقسم رو از هر قیدی حتی قید اطلاق چی کنید؟ بری کنید، بگید مطلق مثلا مفعول یا مطلق ماهیت، تا مقسم بتونه بر همه اقسام هم بشود. مطلق ماهیت هم بر ماهیت به شرط شی هم میشود، هم بر ماهیت به شرط لا هم میشه، هم بر ماهیت لا به شرط. پس تفاوت لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی در اینه که در لا به شرط قسمی این ماهیت مقید به قید اطلاق هست و قید اطلاق آمده به شرط شی و به شرط لا را خارج کند، ولیکن در ماهیت لا به شرط مقسمی که اسم دیگرش کلیه طبیعی است و توضیح خواهیم داد، از هر قیدی حتی قید اطلاق نیست بری است. عبارت رو نگاه کنید، و لا به شرط ایزن کان لسنین نمی من بیان لهما اول قسم و هو المقید باللا بشرطیه و من سان مقسم دل اول و للآخره و هو غیر مقید بشیء. لا بشرط هم همچنین مانند به شرط لا در دو معنا به کار رفته. بیان من بیان میکنه اونا چیست؟ لا بشرط در معنای اول و هو المقید باللا بشرطیه، یعنی اون ماهیت که لا بشرط است، معنای اول اون ماهیت لا به شرط همانی است که مقید به لا به شرطیت است، یعنی مقید به قید اطلاق است، همون ماهیت مطلق. و منسان مقسمه، معنای دوم لا به شرط همانی است که مقسم قرار گرفته است برای به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط قسمی. پس مقسم است للاول یعنی به شرط شی و للآخرین یعنی به شرط لا و لا به شرط قسمی. و هو غیر مقید به شیء، اینجا دیگه لا به شرط مقسمی معنای دوم لا به شرط مقید به چیزی نیست، یعنی از هر قیدی بریست حتی قید اطلاق، در حالی که لا به شرط قسمی قید اطلاق رو داشت. این مطلق ماهیت است لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی ماهیت مطلق است، مثل مطلق مفعول و مفعول مطلق. یا مثلا یه تنظیری میارن حکیم سبزواری، مثل مطلق وجود و وجود مطلق. شما مثلا میاید مطلق وجود را تقسیم میکنید به وجود مطلق و وجود مقید. مطلق وجود از هر قیدی بری از حتی قید اطلاق، چون اگر از هر قیدی بری نباشد نمیتونه مقسم برای وجود مطلق قرار بگیرد. مطلق وجود میشه اون معنای عام وجود یا اون حقیقت عام وجود که هم در واجب الوجود سریان و جریان دارد و هم در ممکن الوجودها. شما اون واجب الوجود میشه وجود مطلق، ممکن الوجود میشه وجود مقید. واجب الوجود را چرا وجود مطلق میگن در فلسفه؟ چون واجب الوجود مقید به هیچ حدی نیست، مطلق است، یعنی رها است از هر قید و حدی، نامحدوده دیگه، لازم میشه وجود مطلق. ولیکن موجوداتی که معلول واجب الوجودن همه کمالات را ندارن، مرکب از وجدان و فقدانند، یک چیزهایی دارند یک چیزهایی ندارند، لذا به اینا میگن مقید، مقید به حدن، محدودن. و هو ایستانی به کلی طبیعی نوسه. از اینجا به بعد سخن در ماهیت لابشرط مقسمی است که حکیم سبزانی میفهمه اون معنای دوم که همون ماهیت لابشرط مقسمی است، اون معنای دوم که همون لابشرط مقسمیه، اسم دیگش کلیه طبیعیه. به کلیه طبیعی وصف یعنی توصیف شده به کلیه طبیعی، لل اول، نه اینکه اون لابشرط قسمی به این معنا توصیف شده باشد. اگرچه در بعض عبارات بعضی واقع شده که بعضی اومدن گفتن اونی که کلیه طبیعی هست لابشرط قسمیه، حکیم سبزواری اینو قبول ندارن. ایشون میگن که البته نه ایشون، ابن سینا قبل از ایشون در اشارات و تنبیهات نمط چهارم بحث کلیه طبیعی رو مطرح کرده. همه بر این، اکثر اون فلاسفه مشهور بر این باورن که اونی که در اعتبارات ماهیت برابر با کلیه طبیعی است، ماهیت لابشرط مقسمی است نه قسمی. چرا لابشرط قسمی نمیتونه کلیه طبیعی باشد؟ چون لابشرط قسمی توضیح دادیم یک امر ذهنیه، اعتبار ذهنی صرفه. چون شما در لابشرط قسمی میگید که ماهیت نه به شرط شیء اعتبار میشود نه به شرط لا، در حالی که در مقام واقع، چه واقع ذهنی و چه واقع خارجی، بالاخره ماهیت یا به شرط شیء است یا به شرط لا است، نمیتونه هیچ کدام نباشد. و در واقع این که ما میگیم لابشرط قسمی در ظرف اعتبار است که هیچ وصف عدمی یا وجودی رو با ماهیت اعتبار نمی کنیم و عدم اعتبار غیر از اعتبار عدم است. قبلا توضیح دادم لانه امر عقلی، یعنی این، یعنی لا به شرط قسمی که امر ذهنی است. لا وجود له فی الخارج، وجودی در خارج ندارد، در حالی که ما میخوایم بگیم کلیه طبیعی در خارج موجود است. منتها این موجود بودن کلیه طبیعی چرا در خارج هست؟ دو تا دلیل میارن، یکیش مال حکیم سبزواری است، یکیش هم مال سخن مشهور فلاسفه است که حکیم سبزواری اون دلیل مشهور رو خیلی نمیپسندن. حکیم سبزواری میخواد دلیل بیاره، اینجوری میگن، میگن لا به شرط مقسمی که همان کلیه طبیعی است، خب این در ضمن اقسامش موجوده دیگه. لا به شرط مقسمی یا همون ماهیت من حیث و هیه میاد یا به صورت به شرط شی ظهور پیدا میکنه، یا به صورت به شرط لا، یا به صورت لا به شرط قسمی. دو قسم از اقسام ماهیت لا به شرط مقسمی در خارج موجودند. اون دو قسم کدوم هست؟ یکی ماهیت به شرط شیء است، یعنی ماهیت به شرط عوارض وجودی مثل زید و حسن و حسین و اینا در خارج موجودند. یکی ماهیت به شرط لا در معنای دومه. ماهیت به شرط لا در معنای دوم همان بود که ماده اعتبار می شد و ماده هم در خارج چیه؟ موجود است. همون حیوان که می گفتیم به گونه ای اعتبار بشود که فصل نتواند بر آن حمل بشه، و اینجا حیوان حکم چی خواهد داشت؟ ماده رو خواهد داشت. خب ماهیت به شرط لا که همون ماده هست در خارج موجود است. شما می دونید فرق در مرکبات مادیه، فرق جنس و فصل با ماده و صورت چیه؟ گفته میشه که اگر اجزاء ماهیت بخواد وجود خارجی پیدا کنه در مرکبات مادی، یعنی در موجودات مادی بخواد وجود خارجی پیدا بکنه، و این اجزایش اسمش میشه ماده و صورت. ولیکن همین ماده و صورت اگر بخواد بیاد تو ذهن و ما از اینها مفاهیمی انتزاع کنیم از ماده و صورت، اون مفهومی که از ماده انتزاع میشود میشه جنس، اونی که از صورت انتزاع میشه میشه فصل. گویی ما حیوان ناطق را از نفس و بدن گرفته ایم، حیوان که جنس ماست از بدن که ماده انسان در خارج هست اخذ شده، ناطق که فصل ماست از اون نفس ناطقی که در خارج هست و صورت نوعیه انسان هست اخذ شده. لذاست که گفته میشه جنس و فصل همون ماده و صورت خارجی است و تفاوتش به اعتبار است. اگر به شرط لا اعتبار بکنیم جنس را میشه ماده خارجی، اگر همون ماده خارجی رو لا به شرط اعتبار بکنیم میشه جنس. صورت را لا به شرط اعتبار بکنیم، صورت نوعیه یعنی همون نفس، نفس مجرد را لا به شرط اعتبار کنیم میشه فصل. فصل رو به شرط لا اعتبار بکنیم میشه همون صورت نوعیه که نفس انسانیست در خارج. لذاست که برگردیم به بحث، ماهیت لا به شرط مقسمی دو تا از اقسامش در خارج موجود است، یکی ماهیت به شرط شی، دیگری ماهیت به شرط لا در معنای دوم که میشه همون ماده. ماده در خارج موجوده در مرکبات مادی. خب اگر اقسام یک مقسم در خارج موجود باشند و مقسم نیز جدای از اقسامش نباشد، معنیش اینه که این مقسم به وجود اقسام در خارج موجود شده است، یعنی مقسم به تبع وجود اقسام در خارج موجود است. کلی طبیعی که همون ماهیت است در ضمن مثلا افرادش که میشه ماهیت به شرط شی در خارج موجود شده است. حکیم سبزواری میگن که این استدلال ما بهتر است، اولا هست از اون استدلال مشهور که اومدن گفتن ماهیت لا به شرط مقسمی که همون انسان باشد جزء شخص است. چرا؟ چون زید مرکب است از دو جزء، یک انسانیت، انسان زید اولا انسان هست، دو عوارض شخصیه. به عبارت دیگر زید برابر است با انسان به اضافه عوارض شخصیه، مثل سفید پوست بودن، سیاه پوست بودن، چاق بودن، لاغر بودن، نسبتش به زمان و مکان همون عوارض شخصیه که لازمه وجودشه. اگر ما زید را تحلیل بکنیم میبینیم که از دو جزء انسان به اضافه عوارض شخصیه پدید آمده. خب وقتی که انسان یا همون کلی طبیعی جزء شخص باشد و شخص در خارج موجود باشد، یعنی شخص زید در خارج موجود باشه، خب معنیش اینه که جزء شخص موجود در خارج موجود خواهد بود. انسان جزئی از زید است، زید که کل است در خارج موجود است، پس جزء زید که همون انسان یا کلی طبیعی است به تبع وجود زید، وجود کل که همون زیده، در خارج موجود خواهد بود. ایشون میگن این بهتر است. حالا بهتر بودنش اینه که چون اون جزئی که شما درست کردید برای زید، گفتید زید مرکب از انسان و عوارض شخصی است، این جزء خارجی که نیست تا شما برسید به چی؟ به وجود خارجیش. این جزء جزء تحلیلی است، جزء تحلیلی ذهنی است، لذا شما مجبورید این رو یه قیدی بهش بچسبونید، بگید این جزء تحلیلی زید که همون انسانه بخواد در خارج وجود پیدا کنه باید این جزء تحلیلی هم وجود پیدا بکنه. از اینجا معلوم میشه که چرا حکیم سبزواری رد نکردن استدلال مشهور رو. رد نکردن چرا؟ چون درسته که انسان جزء خارجی زید نیست، ولیکن جزء تحلیلی زید هست. و اگر جزء تحلیلی هم باشه، همین که زید در خارج موجود بشه، او جزء تحلیلی که انسان هم در خارج موجود خواهد شد. لذا فی نفسه ایراد انچنانی ندارد، اگرچه به شفافیت و استحکام استدلال حکیم سبزواری نیست که گفتن انسان که کلی طبیعی است یا ماهیت لا به شرط مقسمی است، مقسم است و اقسام در خارج موجودند و دو قسم از اقسام البته در خارج موجودند و مقسم چون فانیه در اقسام است، پس به تبع اقسام معنیش اینه که در خارج وجود دارد، منتها وجود ضمنی و تبعی، نه وجود استقلالی، برخلاف بعضیا که توهم کردن که کلی طبیعی به وجود مستقل در خارج موجود هست. خب یک نکته ای رو اینجا باید بگیم بعد وارد اون متن بشیم، بسیار مهمه. بر اساس اصالت وجود، این سخن که کلی طبیعی یا ماهیت لا به شرط مقسمی در خارج وجود هست تبدیل به یک معما میشه. اگر گفتید که کلی طبیعی همون ماهیت است که میگیم دیگه، شما تو منطقه هم خوندید گفتن تو مثال مثلا تو دو کلمه انسان کلی، اگر شما وصف کلی رو به تنهایی لحاظ کنید، اینو بهش میگن کلی منطق، چون جزو معقولات ثانیه منطق است. تو همون مثال انسان کلی، اگر انسان را به وصف کلیت در نظر بگیرید، یعنی مجموع صفت و موصوف انسان به اضافه صفت کلی، اینو بهش میگن کلی عقلی. انسان مقید به وصف کلیت که قابل استدلال بر افراد کثیر کلی عقلی است و کلی عقلی قطعا وجود ذهنی داره. ولیکن اگر موصوف رو به تنهایی در نظر بگیرید، یعنی کلی رو بذار کنار، انسان به ما هو انسان، این میشه کلیه طبیعی که در این بحث ما این انسان میشه اون ماهیت لابشرط مقسمی. خب اگر شما آمدید قائل به اصالت وجود شدید، اصالت وجود میگه که ماهیت در خارج هیچ نحوه تحققی ندارد، منشأ اثر نیست، آنچه که متن واقعیت را پر کرده چیزی جز وجود نیست و ماهیت یا معقول اولی فقط از سنخ مفهوم است، یعنی مفهومی است که از مراتب وجود و وجودهای محدود انتزاع شده و هیچ واقعیتی در بیرون و در خارج ندارد. و اگر این گونه گفتید چه معنی داره که بیایید بگید کلیه طبیعی در خارج موجود است؟ و اگر گفتید کلیه طبیعی همان ماهیت است و بنابر اصالت وجود ماهیت یک امر انتزاعی یا مفهوم انتزاعی بیش نیست، دیگه نمیتونید بگید ماهیت در خارج موجود است. بخوایم بین این دو سخن جمع کنیم، حکیم سزاوری اینطوری جمع میکنه، میگن این که ما گفتیم کلیه طبیعی یا ماهیت در خارج موجوده یا ماهیت لابشرط مقسمی، مقصودمون وجود بالعرض است، یعنی مجازن میخوایم بگیم در خارج موجوده است، نه حقیقتا. مجازن میخوایم بگیم در خارج موجود است، این همون حرفی که در مورد ماهیت وجود میگیم در اصالت وجود. اگه یادتون باشه در مبحث اصالت وجود بعد از این که برهان اقامه میشه که وجود اصیل است، از فروعاتی که بر این اصالت وجود متفرع میشه علامه هم در نهایه دارن، یکیش اینه، میگن بنابر اصالت وجود اگر گفته بشه الوجود و موجودون، باید بگیم اولا و به ذات. اگر گفته بشه الماهیت و موجودتون، باید بگیم ثانیا و بالعرض. یعنی چی؟ یعنی بنابر اصالت وجود اسناد وجود موجودیت به خود وجود اولا و به ذات، یعنی اسناد حقیقی است، به اصطلاح حقیقت عقلیه، چون اسناد الی ما هو له هست، چون موجودیت رو به خود اون حقیقتا به خود وجود نسبت دادید. ولیکن اونجایی که میگه الماهیت و موجودتون یا میگه الانسان و موجودون، یعنی ماهیت موضوع قضیه حل بسیط قرار میگیره، اونجا اسناد موجودیت بر ماهیت میشه ثانیاً و بالعرض، یعنی مجازنه. این بالعرض یعنی چی؟ یعنی اگر بخواید موجودیت رو بر ماهیت هم کنید نیاز به واسطه در عروض دارد. واسطه در عروض چیه؟ همان وجوده. یعنی نمیتونید بگیم ماهیت موجود است، باید بگی ماهیت به قید وجود موجود است، ماهیت به واسطه وجود موجود است. در واقع وجود میشه حیثیت تقییدیه یا واسطه در عروض برای ماهیت که سبب میشه، واسطه میشود تا موجودیت رو ما بتونیم بر ماهیت حمل بکنیم، سبب شده تا موجودیت بر ماهیت چی بشه؟ حمل بشود. خب یعنی چی؟ یعنی که در اینجا هم که میاییم موجودیت رو به کلیه طبیعی نسبت بدیم و کلیه طبیعی رو تعبیر دیگر از ماهیت میدانیم، این حمل موجودیت بر ماهیت یا وجود داشتن کلیه طبیعی ثانیاً و بالعرض و مجازن هست. فقط اون نکته ابهامی که باقی میمونه و بعضی از عبارات حکیم سزاوری هم اینجا مضطرب است و تلاش کرده درست کنه، اینه که خب اگر شما آمدید گفتید ماهیت یا کلیه طبیعی وجود بالعرض دارد، یعنی اسناد وجود به کلیه طبیعی مجازنه، و شما در اصول خوندید اگر اسنادی مجازی باشد صحت سلب خواهد داشت، یعنی میتونید بگید حقیقتا ماهیت در خارج موجود نیست. خب همین که بگی ثانیان و بالعرض معنیش اینه که کلیه طبیعی در خارج موجود نیست دیگه. یک بام و دو هوا کردن بی‌معنیه. چه معنی میده که شما یک بام و دو هوا بکنید؟ از یه طرف بگی کلیه طبیعی موجوده، از این ور ببینی با مبنای اصالت وجود سازگار نیست، بیاد ماسمالیش بکنی، بگی ثانیان و بالعرض مجازن موجود، مجازن موجوده یعنی صحت سلب داره، یعنی با حقیقتا موجود نیست دیگه. پس باید یه تأمل و بازنگری دقیق و عمیقی در موجودیت کلیه طبیعی بشود. حالا ابن سینا اومده اینو گفته، ولیکن اگر مقصود این باشه که این حقیقتا در خارج موجوده، ای با مبنای اصالت وجود سازگار نیست. اون تلاشی که حکیم سبزواری اینجا انجام میدن اینه که میان واسطه در عروض رو تقسیم بندی میکنن و بعضی جاها با اون مزاق عرفانی سخن میگن. مثلا میگن واسطه در عروض سه جور است، مثال با مثال توضیح میدن. سه مدل ما واسطه در عروض داریم. یکی اونجایی است که واسطه در عروض اصطلاحاً ظاهر آشکاره، یعنی اسناد یک صفت به یک موصوف مجازی است و این اسناد مجازی خیلی روشنه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که شما حرکت رو میایید به جالس کشتی نسبت میدی، به کسی که تو کشتی نشسته میگی متحرک است. حالا سوال، شخص که نشسته وسط کشتی حرکت که نمیکنه، حرکت که به معنای انتقال از یک نقطه به نقطه دیگه است در حرکت مکانی، حقیقتا مال سفینه است. اولا و به ذات این کشتی است که متصف به حرکت می شود. حالا اگر اومدی حرکت رو شما به اون کسی که در کشتی نشسته نسبت دادید، اون وقت این اسناد حرکت به جالس سفینه میشه مجازن، ولی اسناد حرکت به خود سفینه میشه حقیقتا. به اصطلاح فنی یه بار میگی سفینه متحرک است، یه بار میگی جالس متحرک است، جالس سفینه متحرک است. اونجایی که میگی سفینه متحرک است، اسناد وصف متحرک بودن به سفینه اولا و به ذات حقیقتنه، چون سفینه حقیقتا از نقطه آ به نقطه ب داره منتقل میشه. ولیکن اونجایی که میگی جالس سفینه متحرک است، اسناد حرکت به جالس سفینه چیه؟ ثانیاً و بالعرض مجازنه، یعنی نیاز به واسطه در عروض دارد. واسطه در عروض چرا؟ چون تا سفینه حرکت نکنه و حرکت سفینه واسطه نشود، وصف متحرک بودن را نمیتوان بر جالس سفینه عارض کرد، یعنی حمل کرد. این عروض اینجا بنای حمل، واسطه در عروض یعنی واسطه در حمل. باید سفینه حرکت بکنه و حرکت سفینه واسطه بشه تا ما بتوانیم متحرک بودن را به جالس سفینه نسبت بدیم. خب حکیم سازه میفرماید که اینجا اون جنبه وساطت در عروض خیلی روشنه، اون مجاز خیلی روشنه، ولی در بعضی از مثال ها ما داریم که مخفی او وساطت چیه؟ خفی، خیلی روشن نیست. واسطه در عروض بودن خیلی مثلا اونجایی که میاید شما ابیض بودن رو یک بار به جسم حمل میکنید، یک بار به خود بیاض. یه بار میگید جسم ابیض است، یه بار میگید بیاض ابیض است. اونجایی که ابیض بودن را، سفید بودن رو به بیاض، به خود سفیدی هم میکنی، یعنی میگی سفیدی سفید است، البیاض و ابیضون، مشخصه این اولا و به ذات و اسناد هم حقیقیه، یعنی حقیقتا ابیضیت برای بیاض است. چرا حقیقتا؟ چون نیاز به واسطه در عروض ندارد. ولیکن اونجایی که میگه الجسم و ابیضون، ابیضیت رو به جسم هم میکنی، سوال، آیا جسم به ماه و جسم ابیض است یا نه؟ جسم به واسطه عروض بیاض سبب می شود که ابیضیت بر او هم بشه. قطعا باید بگید که بیاض واسطه در عروض ابیضیت برای جسمه، یعنی الجسم به ما هو بیاضون ابیضون. اگر بیاض واسطه در عروض برای جسم نشه، ابیضیت بر جسم هم نمی شود. اینجا واسطه در عروض چیه؟ خفیه. خفیه چرا؟ حالا بخوام از بیرون توضیح بدیم، چون خود حکیم سازه نمیگه تو اولی چرا ظاهر بود. بعض تعلیق نویسا آمدن توضیح دادن، گفتن که در اولی شما میتونستید به سفینه و جالس سفینه دو تا اشاره حسی بکنید، یعنی به اصطلاح مشارون الیه دو اشاره حسی قرار میگرفت، چون واقعا جالس سفینه رو یه جور میتونید اشاره کنید، خود سفینه جدا، چون مشاران الهی به دو اشاره حسی قرار میگیره لذا تشخیصش راحت. ولیکن در اینجا که خفیه، ابیضیت و بیاضیت که به جسم و بیاض نسبت داده میشود، ابیضیت هم به جسم نسبت داده میشه هم به بیاض، الجسم و ابیضون و جسم میشه سفید، به یک اشاره حسی اینها مشاران الهی واقع میشن. یعنی شما نمیتونید در خارج او سفیدی جسم رو جدای از سفیدی خود جسم اشاره کنی بهش، و اگر بخوای به سفیدی جسم اشاره کنی به جسم اشاره کردی، اگر بخوای به جسم سفید اشاره کنی به سفیدی جسم اشاره کردی، یعنی مشارون الیه به یک اشاره حسی واقع می شوند. بله. گاهی اخفاست واسطه در عروض اخفاست. پس تا حالا چند شد؟ گاهی واسطه در عروض ظاهره چون مشارون اله به دو اشاره حسی است. گاهی واسطه در عروض پنهان است چون مشارون اله به یک اشاره حسی است. گاهی واسطه در عروض اخفایه. چون اصلا نمیشه اصطلاحا اون گونه که بین ابیازیت جسم و بیازیت خود جسم و بیاز شما جدا میکردی اینجا جدا کنی. چطور؟ تو اونجایی که خفی بود درست مشارن له به یک اشاره حسی واقعی میشد، ولی ما با دو تا وجود و دو ماهیت سر و کار داشتیم. یک ماهیت جوهری بود که جسم بود، یه ماهیت عرضی بود که ابیاز بود یا بیاز بود. دو تا وجود بود ولی چون در مصداق با هم اتحاد داشتن به یک اشاره حسی مشارن له واقع می شدن. ولیکن تو این اخفا اصلا دو وجود نیست، یک وجود است. چون یک وجود قطعا به یک مشارن له اشاره میشه بهش. پس این که اخفا میگه فرقش با خفی چیه؟ در خفی دو وجود بود و مشارن له به یک اشاره شد واقع شد. اینجا اصلا دو وجود نمیتونی فرض کنی. لازم میگن اخفا. مثال مثل جنس و فصل. مگر جنس وجود و تحصلی جدای از فصل دارد؟ قطعا نه. آن جنس و فصل اینها یک وجودند و در تحلیل و اعتبار ذهنی است که ما اینا را از هم جدا میکنیم. حالا از همه دقیقتر برگردیم به بحث خودمون، وجود و ماهیت. وجود و ماهیت هم از اون واسطه های در عروض هست. این وجود از اون واسطه های در عروضی است که وساطتش برای اینکه موجودیت برای ماهیت عارض بشه یا هم بشه بسیار مخفی است، اخفاست. چرا؟ چون وجود و ماهیت به دو وجود که در خارج موجود نیستن. بگم این وجود اینم ماهیت، مثلا مثل ابیازی، یعنی نسبت وجود و ماهیت مثل نسبت ابیاز و جسم نیستند، نسبت سفیدی و جسم نیستند که اینها دو تا واقعیت داشته باشند و بعداً اتحاد در وجود با هم پیدا کنند. بلکه وجود و ماهیت با هم دیگه وحدت دارن، نه اتحاد. تعبیر دقیقی نه، یک چیزن در خارج، مثل جنس و فصل که در مقام تحقق خارجی یک چیزن و در تحلیل به اعتبار ذهنی است که ما جنس و فصل یا وجود و ماهیت را از هم جدا میکنیم. لذا اینجا وساطت در عروض چیه؟ اخفاست. یعنی اینا چرا چون اخفاست؟ چون اینا واقعا یک وجودن، یک تحقق دارن. خب یک مطالبی هست بذاریم به ماند در ضمن متن توضیح بدم تا همینجا متنش رو بخونیم، خیلی فاصله نگیریم. تا اول بعد اینجا گفتیم لأنه امر عقلی لا وجود هم و کونه ای وجوده من کون ای وجود قسمه. از اینجا این بیت اشاره داره اون استدلال حکیم سبزواری بر وجود لا به شرط مقسمی یا کلی طبیعی در خارج. و کونه یعنی وجود این کلی طبیعی از کجا فهمیده میشه؟ من کون قسمیه کشف، از وجود دو قسمش که یکی به شرط شی باشد، ماهیت به شرط شی، دیگری هم ماهیت به شرط لا در معنای دوم باشه، یعنی ماده، کشف میشود وجود قسمه. قسمه یعنی چی؟ عن الماهیت به شرط شی و الماهیت به شرط لا، یعنی ماهیت به شرط شی یک قسمه و ماهیت به شرط لا بالمعنى الثانی فانه الماده، چون به شرط لا در معنای دوم هم ماده بود و خصوصا الثانیه. موجودتون کشف، ثانیه که موجود است یعنی همون ماده به معنای به شرط لا که موجود هست کشف، این کشف میشه. و چی کشف میشه؟ وجود ماهیت لا به شرط مقسمی یا کلی طبیعی کشف میشود. و کیفه یکون و قسم و شیء موجودن، این استدلاله، و مقسمه غیر موجوده. چگونه میشه قسم یک چیزی موجود باشه، یعنی قسم کلی طبیعی یا لا به شرط مقسمی موجود باشه و مقسم موجود نباشد؟ مگه میشه؟ ول قسمه هو المقسم به عینه و انضمام قیدن، در حالی که قسم همان مقسم است که دو تا قید بهش اضافه شده است. مثلا وقتی میگی الکلمت و سلاست اقسامه، معنیش اسمون و فعلون و حرف، معنیش این که الاسمو کلمتون کی مقید به چی؟ که الاسمو کلمتون تدل على معنا مستقل و غیر مقترن به احد الازمنات الثلاثه. اسم کلمه ایست که مقید به دو قیده، یک قید اول معنای مستقل دارد، قید دوم مقترن با زمان نیست، همراه با معانی زمانی نیست. پس اسم شد همان کلمه به اضافه دو تا قید. و بینهما الحمل المواتات، بین قسم و مقسم حمل المواتات است. یعنی وقتی شما میای میگی کلی طبیعی تقسیم میشه به بشرط شی، به شرط لا، لا به شرط، یعنی ماهیت بشرط شی ماهیت است، ماهیت بشرط لا ماهیت است، ماهیت لا بشرط ماهیت است، اسم کلمه است، فعل کلمه است، حرف کلمه است، این حمل مواتاته. و هو الاتحاد فی الوجود، این هم مواتات چیه؟ همون اتحاد در وجود است. یعنی چی؟ یعنی اقسام با مقسم در وجود متحدند. اینجوری نیست که در خارج یک اسم داشته باشیم یک کلمه که مقسمشه، نه خیر، این در خارج به یک وجود موجودند. و هذا النحو من الاستدلال على وجود طبیع اولا و اخف و معونتا مما هو المشهور، این نحو استدلال بر وجود طبیع اولاست و سبکتر است از حیث زحمت از آنچه که مشهور گفتند. چی گفتند؟ من انه استدلال مشهوری، من بیان میکنه استدلال مشهور را، مایه موصوله را، اون استدلال این انه جزء للشخص، کلی طبیعی جزء برای شخص است. مثلا زید کلی است که از یک انسان به اضافه عوارض شخصی ترکیب شده و شخص موجودون، شخص که همون زیده موجود است و جزء الموجوده موجودون. خب اگر شخص که همون زیده و کل است موجود باشد، جزء موجود یعنی جزء موجود که میشه انسان، چون گفتیم زید که شخص است، یک جزءش انسانه، یک جزءش عوارض شخصی، اگر خود زید موجود باشه، جزء زید که همون انسانه هم انسان هستم موجود خواهد بود. کما لا یخفا علی الفتن العارف بالحقایق، بر کسی که تیزبین و عارف به حقایق است پوشیده نیست، همان گونه که پوشیده نیست بر این شخص. ولما ذکرنا ان الطبیعیه موجودون و هو الماهیته و هی موجودتون بالعرض، حالا جمع کن بین اصالت وجود و بین کلی طبیعی. میگه از اونجایی که ذکر کردیم که کلی طبیعی موجود است و همان ماهیته، باید بگیم که هی موجودتون بالعرض، این کلی طبیعی موجود بالعرض است، یعنی اسناد وجود به این ماهیت مجازن ثانیان و بالعرض و وجود واسطه‌ای در عروضه. یعنی وقتی میگی که الماهیت و موجودتون، یعنی الماهیت به قید الوجود موجودتون. لذاست که در نهایت الحکمه در فروعات اصالت وجود علامه طباطبایی میگن که وجود بنابر اصالت وجود، وجود حیثیت تقییدیه هست برای هر حمل ماهوی، حتی اونجایی که شما ذاتیات ماهیت رو بر ماهیت حمل میکنی. اگر وجود رو قید ماهیت نگیری، هیچ حملی بر ماهیت صحیح نخواهد بود. به نسبت الیها وجود واسطه در عروض است نسبت به ماهیت، لا واسطه تن فی ثبوت، لا واسطه تن فی ثبوت. این واسطه در ثبوت وقتی در فلسفه گفته میشه، گاهی در برابر واسطه در اثبات به کار میره، گاهی در برابر واسطه در عروض. واسطه در ثبوت که در برابر واسطه در اثبات، همونی است که شما تو بحث قیاس مطرح میکنید. مثلا میگید حد وسط همیشه در قیاس واسطه در اثبات اکبر است برای اصغر، چه برهان برهان لمی باشد و چه برهان برهان انی باشد. ولیکن اگر حد وسط که همیشه واسطه در اثبات اکبر برای اصغر است، واسطه در ثبوت اکبر هم باشد، یعنی علت خارجی اکبر هم مثلا باشد، این واسطه یعنی علت هم باشد، این میشه چی؟ این میشه برهان لنی، دیگه بهش برهان انی نمیگن. اینجا شما واسطه در ثبوت رو در برابر واسطه در اثبات به کار بردید. ولیکن تو این بحثی که الان ما داریم تو منظومه، این واسطه در ثبوت در برابر واسطه در اثبات نیست، این در برابر واسطه در عروضه، در برابر واسطه در عروض گفته می شود. خب واسطه در عروض هست یعنی مجازن است، واسطه در ثبوت هست یعنی مجازن مثلا نیست، حقیقتنه. اردنا ان نبین ان طبیعیه موجودون بالعرض، ما خواستیم اراده کنیم که کلی طبیعی موجود بالعرض است. و شخصهو واسطتون عروض له، و شخص کلی طبیعی یعنی همون فرد، همون زید، واسطه در عروض وجود برای کلی طبیعی است. این لهو هم میخوره به کلی طبیعی، یعنی شخص هم که میدونی، شخص که خود زید که واسطه نیست، منظورشون از شخص وجوده، چون در ادامه توضیح میدن وجود زید است که واسطه میشود تا انسانیت زید در خارج موجود شود. پس در واقع وجود آمد واسطه در عروض شد تا ما بتونیم انسانیت رو بر ماهیت، بر مثلا بگیم انسانیت در خارج چیه موجوده. و شخصه هو واسطه تل عروض له فی باب اتصافهی بالوجود، در اون بابی که اون کلی طبیعی میخواد متصف به وجود بشه شخص یا وجود اون شخص میشه واسطه در اون روز. فان التشخص هو الوجود فی الحقیقه، زیرا تشخص همان وجود است در حقیقت. و قد علمت ان التحقق للوجود اولا و بالذات و للماهیت ثانیا و بالعز. ما قبلا در مباحث اصالت وجود گفتیم که اولا و بالذات تحقق مال وجوده، ثانیا و بالعرض و مجازن، اولا بالذات یعنی حقیقتا، ثانیا و بالعرض یعنی مجازن، مال چی؟ ماهیت. دقت داشته باشین این اولا و بالذات و ثانیا و بالعرض همانی است که در علم بلاغت با عنوان حقیقت و مجاز عقلی ازش سخن گفته میشه. شما میدونید مجاز یا در لغت است یا در اسناد یا در جمله است یا در مفردات است یا در مرکب تام، یا بگید یا در کلمه است یا در کلام. اگر مجاز در کلمه باشد او بهش میگن مجاز لغوی، ها، که یا علاقش علاقه مشابهت میشه استعاره، یا علاقش علاقه غیر مشابهت میشه مجاز، یا غیر مشابهت میشه مجاز. ولیکن اگر مجاز در چی باشه؟ در کلام باشه، یعنی در اسناد. شما یه صفتی رو به یه موصوفی نسبت دادی، اگر اون صفت رو به خود اون موصوف نسبت بدی این اسناد اسناد حقیقیه، اگر به متعلق اون موصوف نسبت بدی، به اون واسطه نسبت بدی، مثلا این اسناد میشه اسناد چی؟ مجازیه‌ای. پس هر جا گفتیم مجاز عقلی در اصطلاح فلسفه یعنی اسناد این محمول بر این موضوع نیاز به واسطه در عروض دارد. مثلا اون مثال معروفی که در بلاغت میخونید، چون میگه شما یه بار میگید تجری من تحت الانهار، یعنی گاهی میگویی آب جاری است، یه بار میگی نهر جاری است. اونجایی که جریان رو به آب نسبت میدی میشه اولا و به ذات اسناد الی ما هو له است و اسناد اسناد حقیقی است، لذا میگن اولا و به ذات. اونجایی که جریان رو به نهر، نهر یعنی آبراهه، اونجایی که آب ازش رد میشه، خود آب رو نهر نمیگه، جریان رو به آبراهه یا نهر نسبت میدی میشه ثانیان و بالعرض و اسناد میشه اسناد مجازی. چرا؟ چون نهر که به خودی خود جاری که نیست، نهر جریان رو به نهر نسبت میدیم به واسطه در عروض، که این واسطه در عروض همون آب هست. این همون بحث هست، هیچ تفاوتی با هم نداره، منتها در دانش‌های مختلف و علوم مختلف اصطلاحات مختلف به خود میگیره. ولما ذکرنا ان الشخص واسطه فی العروض و هی ان یکون مناتا لاتصاف ذی الواسطه بشیء بالعرض و اتصاف نفسها بهی به ذات و کانت الا آنها و فی بعضا صحت و ظاهرتون. از اونجا که اومدیم ذکر کردیم که شخص واسطه در عروض، یعنی وجود شخص واسطه در عروض است برای تحقق یافتن کلی طبیعی یا ماهیت اون شخص. و هی ان یکون مناتا لاتصاف ذی الواسطه بشیء بالعرض. واسطه چیه؟ واسطه همان چیزی است که ملاک هست برای اینکه صاحب واسطه به چیزی بالعرض متصف بشه، یعنی بالمجاز متصف شود. که این مثال ها رو گفتم دیگه، مثلا تو نهر جاری هست واسطه میشه آب که سبب میشه ذل واسطه که همون چیه؟ نهر است، به چیزی که همون جریان هست بالعرض که مجازن هست متصف شود. و اتصاف و نفسها بهی به ذات، اتصاف خود اون واسطه به اون وصف میشه چی؟ به ذات. یعنی آب واسطه هست که جریان به نهر نسبت داده بشه، ولی جریان به خود آب دیگه حقیقتا و اولا و به ذات نسبت داده میشه. پس وصف محمول اولا و به ذات مال واسطه است، ثانیان و بالعرض مال صاحب واسطه. تو بحث ماهیت وجود چی میشه؟ وجود که واسطه در عروضه، موجودیت که وصف موجودیت یا محمول موجودیت، اولا و به ذات مال وجود یعنی واسطه است، ثانیان و بالعرض مال ذل واسطه که همون ماهیت است. خب این واسطه در روز انهای گوناگونی دارد و فی بعضها، تو بعضیاشون صحت سلب آشکاره. صحت سلب چرا میگه؟ چون بحث مجازه، هر جا بحث مجاز باشد ما میتونیم صحت سلب رو بیاریم وسط. وقتی میگه اسناد موجودیت به ماهیت اسناد مجازی است، یعنی چی؟ یعنی ما موجودیت رو صحیح هست که از ماهیت سلب کنیم، یعنی حقیقتا ماهیت موجود نیست. کما فی حرکت السفینه و حرکت جالسها. و خب حالا اینو می‌خواستیم بگیم که در بعضها صحت سلب ظاهر است. صحت سلب چرا؟ چون مجاز دیگه، هر جا مجاز باشه صحت سلب داره. اون صحت سلب یا مجاز یا وساطت در عروض آشکار، مثل اونجایی که در حرکت کشتی هست و جالس کشتی. چرا آشکار است؟ توضیح دادیم، چون اولا به دو اشاره حسی مشار الیه واقع میشه، ثانیا دو تا موجودی دو تا وجود دارن، سفینه یک وجود دارد، جالس هم دو تا وجود و اصلا جدا هستن در خارج، مثلا آشکار راحت میشه فهمید. که مثلا حرکت مجازن به جالس نسبت داده میشه و حقیقتن به کشتی. و فی بعضها خفیه، در بعضشون خفیه. چرا خفی است؟ مانند ابیزیت جسم و ابیزیت بیاض. یه بار میگه البیاض و ابیزون، یه بار میگه الجسم و ابیزون. ابیز یک بار به بیاض که اولا و به ذات نسبت داده میشه، به جسم ثانیا و به لرز. چرا خفیه؟ چون درسته در خارج اینا دو تا ماهیت، دو تا وجود دارن، یکی جوهر یکی عرض، ولی به یک اشاره حسی مشارن الله واقع میشن، لذا تشخیصش به این سادگی نیست. و فی بعضها اخفا. چرا اخفاست؟ مانند جنس و فاس، مانند ماهیت وجود. چرا اخفاست؟ چون اولا یک وجودن، ثانیا یک اشاره حسی دارن، دیگه دو تا وجود نیست مثل ابیز و جسم. مانند جنس در باب تحصل، حیثو که حیثو یه تعلیلی است، الحیث الفصل، جا جایی که فصل میآید و محصله، محصلا لذلك جنس، تحصل میدهد به اون جنس. حیثو ان لا مرتبه له فی التحقق یکون فیها خالیا عن تحقق الفصل، چون هیچ مرتبه ای در تحقق جنس نیست که در اون مرتبه از تحقق فصل خالی باشد. یعنی چی؟ به زبان ساده یعنی هیچگاه در هیچ جا نمیتواند جنس تحقق یابد بدون آنکه فصل تحقق داشته باشد. یعنی همراه با تحقق جنس حتما باید فصل هم تحقق داشته باشد، نمیشه تحقق جنس خالی از تحقق فصل باشد، هر دو با هم. لفناء کل جنس فی فصل، چرا؟ چون هر جنسی فانیه در فصل خودشه، و اینجا خواهد گفت که هر ماهیتی فانیه در وجود هست، و لاسی ما فی البسائط، به ویژه در موجودات بسیط مثل اعراض، اعراض بسیطن، مثل مجردات بسیطن. تو موجودات مرکب یا مرکبات مادی، خب جنس و فصل که مشخصه، از ماده و صورت خارجی گرفته شدن، چون ماده و صورت خارجی از هم جدا هستن، این جنس و فصل هم که از اونا گرفت شدن از هم جدا هن. و ولیکن یعنی اصطلاحا جدا هن، یعنی نسبت به ماده و صورت که بسنجید جدا هن، ولی در واقع اینا با هم فانی هن بازن. این که لاسی یما میگه به ویژه از این جهته که در بسایت اصلا ماده و صورت خارجی ندارن، وسائط یا اعراضن یا موجودات مجرد، در واقعیت خارجیشون ماده و صورت ندارن که بخوایم از این ماده و صورت جنس و فصل اعتبار کنیم. خب سوال، اگر ماده و صورت ندارن وسائطی مثل اعراض و مجردات، چرا براش جنس و فصل در نظر میگیرید؟ شما که گفتید جنس و فصل از ماده و صورت گرفته میشه. جوابش اینه که این جنس و فصل رو ذهن براشون اعتبار میکند، خود ذهن میسازه و اون رو به صورت ماده و صورت عقلی در نظر میگیره. بله، یعنی در بسائط جنس و فصل حقیقی ما نداریم، جنس و فصل اعتباری خودمون اعتبار کردیم که همون ماده و صورت ذهنی هم اصطلاحا میگن بهشون. و کل مبهم فی معینه، هر مبهمی هم فانی در معین خود هست. اشرنا الی ان الوساطه فی الوساطه فی العروض فی الطبیعی و شخصه، ما با این توضیحات اشاره کردیم که واسطه در عروض بودن در کلیه طبیعی و شخص کلیه طبیعی است. و ماهیت و وجود ها من حاضر قبیل، خواستیم بگیم که ماهیت وجودی از قبیل سومیه، یعنی وساطت در عروض یا صحت سلب در مجاز در اینجا اخفاست. چرا؟ چون ماهیت فانیه. پس صحت و سلب تحقق و تحصل هنا به نظر دقیق البرهانی، پس اینجا که در بحث ماهیت وجود تحقق و تحصل صحت سلب دارد از ماهیت، چون گفتیم تحقق و تحصل اولا و به ذات حقیقتا مال وجوده، ثانیان و بالعرض مال ماهیت، پس تحقق و تحصل از ماهیت صحت سلب دارد، میشه گفت ماهیت متحقق به ذات نیست. این سلب تحقق با نظر دقیق برهانی است، همانی که ما بهش میگیم مجاز عقلی، چون مجاز عقلی با دقت فلسفی فهمیده میشه، با دقت عقلی فهمیده میشه، بل به اعانت من الذوق العرفانی. حالا دیگه اینجا همون ذوق عرفانی حاجی گل میکنه دیگه، بلکه با کمک گرفتن از ذوق عرفانی. دیگه توضیح نمیدن چطور شما از ذوق عرفانی کمک میگیرید. تو ذوق عرفانی وحدت شخصی وجود مطرح میشه. وحدت شخصی وجود میگه که وجود یک مصداق بیشتر ندارد و آن وجود خدای است و بس. به قول نصفی در کتاب انسان کامل میگه وجود نزد عارفان جز یکی بیش نیست و آن وجود خدای است و بس. خب بقیه چی هم؟ یعنی بقیه معدومن؟ عارف میگه نه معدوم نیستن، بقیه موجودات ظهورات وجود واحد یعنی وجود خدا هستن، تشعونات اویند، تفننات اویند، تطورات اویند، تجلیات اویند، اصطلاحات گوناگونی دارن اینا، ظهورات اویند، اینها رو ظهور بگو. در واقع عارف تسلیسی میاندیشد، عارف میگه یه بود داریم، یه نبود داریم، یه نمود داریم. بود میشه وجود، نبود میشه عدم، نمود میشه همون ظهورات و تجلیات. ولی فیلسوف چی میگه؟ فیلسوف میگه یا بود است یا نبوده، دیگه واسطه میانی بود و نبود نیست. حالا این تفاوت سخنا چیست؟ وحدت شخصی با وحدت تشکیلی چه تفاوتی دارن؟ آیا میشه در دستگاه فلسفی از وحدت شخصی سخن گفت یا نه؟ بذارید انشالله جای خودش که برسه خواهم گفت. حالا چرا مجاز عرفانی میشه بنابر ذوق عرفان؟ چون عرفا وجود را تنها به خدا نسبت میدن، میگن اگر میخوای کلمه وجود رو به کسی اطلاق کنی فقط به خداوند متعال اطلاق کن، اگر اطلاق وجود بر ظهورات یا تجلیات بشه میگن این اسناد اسناد مجازی، اینا مجازن موجودن، این همون مجاز عرفانی است. اسناد چون وجود منحصر در یک مصداق و اون هم خداست، اگر وجود رو به تجلیات و ظهورات خدا نسبت بدی این اسناد اسناد مجازی است، این همون مجاز عرفانیه. حقیقت عرفانی چیه؟ اینی که وجود رو به چی نسبت بدی؟ به واجب الوجود به ذات، یعنی به خدا نسبت بدی. اگه گفتی خدا موجود است، اسناد موجودیت به خدا حقیقی است. ولی اگر گفتی غیر خدا، مثل انسان و ملک و فلک و حجر و شجر و زمین و زمان و اینها رو گفتی موجود است، اسناد موجودیت به اینها مجازن است. که انشالله در جای خودش خدمتتون عرض خواهم کرد تفاوت اینها رو اگر بحثش بیاد. و اما بعد تنزل فتحقق لزل واسطته هنا حقیقیون. بعد تنزل چطور؟ بعد تنزل تحقق در اینجا چیه؟ حقیقی است. چرا حقیقی است تحقق؟ چون مشخصه دیگه، اون تحقق مالک چیه؟ مال وجوده. اگر ذی‌الواسطه یعنی وجود دیگه، تحقق برای ذی‌الواسطه چیه؟ حقیقیه، یعنی حقیقتا ذی‌الواسطه متصف به چی میشود؟ به موجودیت. و صحت و سلب منتفیتون دیگه، از ذی‌الواسطه که همون وجوده صحت و سلب چیه؟ منتفی. صحت و سلب در مورد اصطلاحاً، البته یک توضیح خدمتون بگم اینجا رو حکیم سبزواری یک مطلبی رو مطرح میکنن عجیب است، از اون مطالب عجیبه، چون گفتم این ذوق عرفانیشون گل کرده. این عبارتی که حکیم سبزواری اینجا میان میگن بعد تنزل فتحقق لزل واسون حقیقی، ایشون بنابر اون نظر دقیقه حالا فلسفی آخر میان میگن که بهتر ما بیایم بگیم که در این کلیه طبیعی هم اگر آمدیم گفتیم ماهیت فانیه در کلیه طبیعی هست، بله ماهیت فانیه در وجود هست، معنیش اینه که بالاخره اون ماهیت هم با اون فنایی که در وجود پیدا کرده است بالاخره موجوده در سایه وجود. اگر اومدید اینو گفتید، به اون رگ عرفانی نزدیک شدید، به اون ذوق عرفانی نزدیک شدید، دیگه اینجا نمیشه گفت که ذل واسطه اصطلاحا چیه تحققش مجازی است. اینجا حکیم سازی میخواد، این که من گفتم کلماتیشون اضطراب داره تو مقدمه بس مال این بود که ایشون اینجا دیگه میان میگن اگر ما اومدیم ماهیت را فانیه در وجود گرفتیم، ماهیت رو چیکار کردیم؟ فانیه در وجود گرفتیم، اون وقت ماهیت به تبع وجود تحققی که مال وجود است تحقق خواهد داشت، متا تحقق تبعی. این از اون حرف هاست. نمیدونم حکیم صدواری چرا اینجا این حرف رو میزنن. ما بدانید نمیتونیم، من خود سبک و سیاق بحث و تدریس های بنده یه جوری است که چه نهایه چه بدایه چه منظومه تدریس کنم، جایی که ایرادی باشد بدون تعارف میگم، توجیه نمی کنم، ماسمالیش نمی کنم. ببینید بنابر نگاه فلسفی ما نمیتونیم بیایم بگیم ماهیت حقیقتا موجود هست، توضیح دادیم خدمت شما، خود حکیم سازی اول گفتن. لذاست که ایشون برای اینکه اینو بتونه تبیین بکنه توجیه کنه به او ذوق عرفانی متوسل میشه. ولی اگر آمدی گفتی ماهیت فانیه در وجود است، خب این تعبیر عرفانی است دیگه. لذاست که علامه حسن‌زاده آملی هم در یه تعلیقه زدن بر این فناء الماهیت فی الوجود عبارت حکیم سبزواری، بعد جالب تعلیقه شون میگه ما اشبه و هازا به قول العرفا، این به قول عرفا اشبه هست، چون عرفا یه قاعده‌ای دارن در عرفان میگن اذا جاوز الشیء حده انعکس ضده، اگر یک چیزی از حد خودش تجاوز کنه منعکس به ضدش میشه، ماهیت از حد خودش که حالت تساوی میان وجود همه تجاوز کرده منعکس شده به ضدش که وجوده. خب ببینید اینها اگر هم در عرفان چی داشته باشه مطرح بشه بر اساس حرف اونها اون بحث فنا و اینها، ولیکن در دستگاه فلسفی شرمنده اخلاق ورزشی هستیم، نمیتونیم بپذیریم. در دستگاه فلسفی بالاخره اصالت فقط برای یکی است. شما که گفتید ماهیت اعتباری است، این اعتباری بودن چه به ذات باشد چه به یعنی میخواد بگید ماهیت اصیل نیست، این اصیل نبودن یا اعتباری بودن نه به ذات برای اصطلاحا ماهیت میشود وجود و اصالت قائل شد و نه به تبع میشه قائل شد. حالا بگذاریم که برخی مثلا آقای فیاضی و دیگران آمدن گفتن که ماهیت هم حقیقتا و ثانیا و به تبع موجوده، که انشالله در جای خودش فرصت بشه خدمتتون عرض خواهم کرد. بنده در اون درس نهایی که برای طلاب مدرسه علمیه نواب داشتیم، مفصل حرف ایشون رو ذکر کردم و نقده های فلسفیش رو خدمت طلاب عرض کردیم، اونجا بحث کردیم. حالا در کانال دین و فلسفه هم اون فایل صوتیش هست، میتونید اون رو گوش بدید که این چه ایرادی داره. اما بعد تنزل، بعد اینکه اومدیم تنزل پیدا کردیم، چی گفتیم؟ گفتیم که ماهیت فانی در وجود هست، اون وقت تحقق برای ذل واسطه هم میشه حقیقی، صحت سلب منتفی، چون دیگه مجاز نیست دیگه. شما گفتید لان فناء الماهیت فی الوجود اشد من فناء الجنس فی فسته، فناء ماهیت در وجود شدیدتر از فناء جنس در فسته است. فتحققها بهی اشد من تحقق به، پس تحقق ماهیت به واسطه وجود شدیدتر از تحقق جنس به واسطه فصل است. و این تعبیر فناء ماهیت در وجوده که کار رو خراب کرد، این ذوق عرفانی رو آورد، باعث شد که حکیم سزاری از حرف اول خودشون دست بکشن و این بنابر مبانی فلسفی و در دستگاه فلسفی جواب نمیده. در دستگاه عرفانی بحث ویژه خاص خودش رو داره که باید بررسی کنیم، ولی در دستگاه فلسفه حساب کتاب دو دو تا چهار تا است، نمیتونیم بپذیریم. خب در ادامه یه مطلبی رو ذکر میکنن که خیلی سال من در لابلای مطالب گفتم، اونم اینه که حالا که بر فرض گفتیم کلیه طبیعی در خارج موجوده است، حالا یا به حسب اون مبنای اصالت وجود که بگیم بالعرض موجوده است، یا به حسب این فناء ماهیت در وجود که بگیم بالتبع موجوده، و اگر گفتیم بالعرض موجوده یعنی اسناد وجود میشه مجازی، صحت سلب دارد، و اگر اومدیم بحث فناء ماهیت در وجود رو مطرح کردیم گفتیم به تبع ماهیت در وجود موجوده، وقتی که صحت سلب ندارد میشه حقیقت، اون تا دیگه مجاز در واقع نخواهد بود، هر کدوم. حالا این وجودی که اثبات شد چه نحو وجودی است؟ آیا وجود مستقل از افراد دارد یا وجود در ضمن افراد دارد؟ قطعا روشنه که وجود مستقل ندارد، بلکه وجود ضمنی است. بعد سوال دیگه اینه، نسبت ماهیت به افراد چگونه است؟ آیا نسبت ماهیت به افراد نسبت اب واحد به اولاد متعدد است، یعنی نسبت یک پدر به چند فرزند است، یا نسبت آبا به چیه؟ به اولاد. نسبت چند پدر به چند فرزنده کدومه؟ جواب اینه که نسبت ماهیت یا کلیه طبیعی به افرادش نسبت آبا به اولاده، یعنی به تعداد اشخاص و افراد ماهیت ما در بیرون کلیه طبیعی خواهیم داشت. اگر 6 میلیارد انسان روی کره زمین زندگی میکنن، 6 میلیارد کلیه طبیعی انسان خواهیم داشت، نه اینکه یه دونه انسان در خارج داشته باشیم، این انسان واحد در همه این افراد انسانی ظهور و بروز داشته باشد. این غلطه. چرا غلطه؟ چون لازمش چیه؟ لازمش اینکه مثلا اون ماهیت واحد به ازداد متصف بشه. مثلا ماهیت انسان که واحد فرض شده در افراد فرض پخش دیگه، وقت یک فرد چاق یکی لاغر، ماهیت انسان و کلیه طبیعی انسان میشه هم چاق هم لاغر، و یک ماهیت در نظر گرفتید، یعنی ماهیت میشه محل واحد دو صفت متضاد در حالی که محال است. یا مثلا لازمه یک ماهیت واحد کلیه طبیعی انسان لازم میاد هم سفید باشه هم سیاه، چون شما نمیگید انسانیت در به تبع افراد متعدده، که شما میگید نسبتش نسبت پدر واحد به فرزندانه، یعنی یک انسان بیشتر نداریم پخش شده در میان افراد. و این چی؟ این لازمه‌اش اتصال. البته این سخن رو ابن سینا به یک رجل همدانی نسبت میدن، که این میگه من رفته بودم همدان، یک شخصی دیدم به قول ریشه بلندی هم داشت، یعنی از علما بود مثلا، و آمد این حرف رو زد که نسبت کلیه طبیعی به افرادش نسبت اب به اولاد است. بعضی احتمال دادن که این رجل همدانی مشرب اشراقی داشته، چون اشراقیون کلیه طبیعی را همان رب النوع میدونن، اونا میگن کلیه طبیعی در خارج موجوده، ولی این کلیه طبیعی ماهیت من حیث یا اینا نیست، ماهیت اصطلاحا که لا به شرط مقصد، بلکه اون کل رب النوع مجرد هر نوع هست، اون ملک مجردی که تدبیر میکند امورات هر امورات هر نوع را، اون مدبرات امرا در اصطلاح قرآن. و اگه اون رب النوع بگیریم خب میشه یکی دیگه، رب النوع هر نوع یکیست، یعنی یک رب النوع داره انسان، مثلا عقل او عقل ارضی، البته میدونید رب النوع به عقول ارضی گفته میشه، نه عقل طولی، عقول طولی یا عقل فعال رب النوع اطلاق نمیشه. هر نوع مادی یک رب النوع و یک عقل ارضی دارد که امورات اون رو تعریف میکنه، اون وقت نسبت کلی طبیعی اگر همون رب النوع باشد میشه نسبت اب به اولاد، درست میشه. اگرچه این سخن فی نفس غلطه ها، ما قبول نداریم، و چون ابن سینا مبانی اشراق رو به این صورت نمیپذیرفت، اصلا عقول ارضی رو قبول نداشت ابن سینا، لذا اومده نقد کرده حرف اون رجل همدانی را. حالا متن نگاه کنید، زلکونه ای زل وجوده ذات ما لهم ذات ما له الکلیه ذهنا فحسب و هی الماهیه، میگه اگر اونی که دارای وجوده ذاتی باشد که براش کلیته، یعنی ذات به همراه وصف کلیت باشد، یعنی ماهیت به همراه وصف، یعنی انسان کلی، اون وقت میشه وجود ذهنی فقط فحسب، این میشه همون ماهیت، اون ذات همون ماهیت. یعنی المحکوم بالوجود ذات الکلی طبیعی، ذات الکلی طبیعی و نفس الطبیعت التي عرضها الکلیت فی الذهن، یعنی اون چی که محکوم به وجود شده، حکم کردیم که موجوده، ذات کلی طبیعی است و نفس اون طبیعتی است که کلیت در ذهن عارض اون شده. این ذات و ماله الکلیه ذهنن، یعنی اینی که ما گفتیم دارای وجود است، نه اون کلی عقلی است که الان گفتم، انسان کلی، نه اشتباه نشه، اینی که گفتیم دارای وجود او ذاتی است که ماله صفتشه، صفتش اینه، اون ذات صفتش اینه که اون ذات کلیت در ذهن بر او عارض می شود، مشخصه دیگه. تو این مثال انسان کلی گفتیم انسان میشه کلی طبیعی، انسان که کلی طبیعیه اثبات کردیم در خارج وجود داره مثلا، خب این کلی طبیعی که در خارج وجود دارد همانی است که در ذهن معروض کلیت قرار می گیرد، یعنی میگه انسان کلی در ذهن معروض چیه؟ کلیت است. و معلوم ان الکلیه طبیعیه نفس المعروض، و روشنه که کلی طبیعی همان خود معروضه، نه معروض به اضافه وصف کلی. انسان کلی رو ما کلی طبیعی نمیگیم، ما انسان کلی میشه کلی عقلی، انسان به وصف کلیت میشه کلی عقلی، خود کلی به تنهایی میشه کلی منطقی، معروض اون کلی، کلی که همون معروض کلی میشه خود انسان، انسان به تنهایی میشه کلی طبیعی. معلوم است که کلیه طبیعی همان خود معروض است، و ماهیت التی هی لا کلیت، و این همون ماهیتی است که نه کلی است و نه جزئی، هم که میگفتیم الماهیت من حیث هی لیست الا لا موجوده ولا معدومه لا کلیت ولا جزئی لا واحده ولا کثیره الی آخر، همون ان جزء فرد تصح و ای ان تسمع طبیعی انه جزء فردهی مثل ما یقال الکلی جزء الفرد الموجود، التعمل یعنی ان یقصد منه الجزء التعملی للخارجی. و علت تسلسل به اینجا این نکته رو میگن، میگن اگر تصدیق، یعنی این تسمع شنیدی، اگر شنیدی که کلی طبیعی جزء فرد، این ان جزء فرد تصدیق، یعنی اگر شنیدی که اون کلی طبیعی جزء فرده، یعنی جزء شخصه، گفتیم انسان جزء زید است، گفتیم زید ترکیب شده از انسان به اضافه عوارض شخصیه، اگر اینو گفتی، اینو شنیدی، اون وقت بدان که این جز بودن کلی طبیعی برای فرد، یعنی جز بودن انسان برای زید، حاصل تعمل است، یعنی حاصل تحلیل، این جزئیت جزئیت تحلیلی است، جزء تحلیلیه نه جزء خارجی. جزء تحلیلی رو حکیم سازباری چی میگه؟ میگه جزء تعملی، یعنی به واسطه عملیات ذهنی حاصل شده. اگر اومدی اون انسان رو که کلیه طبیعیه و گفتن جزء شخص است، جزء شخص زید، جزء خارجی گرفتی، لزمت تسلسل، این تسلسل لازم میاد، روشنه دیگه. چرا؟ چون لازمش اینه، این زید که در خارج موجوده دوتا جزء داره، یک انسان که کلیه طبیعیه، دو چی؟ عوارض شخصیه. حالا اون انسان که کلیه طبیعیه وجود خارجی داره یا نه؟ بله، هر چی که وجود خارجی داشته باشه باید تشخص داشته باشه، یعنی خودش باید یک فرد باشه، یک جز باشه، یک فرد از یک فرد باشه، تشخص داشته باشه، یعنی یک مصداقی باشه، فرد باشه. دوباره نقل کلام میکنیم به این انسانی که در خارج تشخص داره و یک فرده، دوباره خود او از یک کلی طبیعی و یک عوارض شخصی به وجود آمده، دوباره نقل کلام میکنیم به اون کلی طبیعی که انسانه، اونم طبق مبنا چیه؟ تشخص دارد، طبق مبنا جز داره و تشخص داره دیگه، چون در خارج موجوده. دوباره خود اون انسان هم دوباره باید یک فردی باشد که خود از یک انسان و عوارض شخصی پدید آمده و هاکذا. این تسلسل لازم میاد. عبارت رو نگاه کنید، این جزء فردن تصح و ای ان تسمع طبیعی انه جزء فردی، اگر شنیدی که کلی طبیعی جزء فرد خود است، یعنی جزء شخص خود است، یعنی جزء زید مثلا، مثل ما یقال الکلی جزء الفرد الموجود، مثل اونجایی گفته میشه کلی جزء فرد موجود است، یعنی کلی مثل انسان، انسان که کلی طبیعی است، جزء فرد موجود یا همون زیدی است که وجود پیدا کرده. اگه شدیدی این رو، این التعمل یعنی یقصد التعمل، یعنی این قصد شده او عملیات ذهنی، یعنی جزء تحلیلی قصد شده، ای یقصد منه الجزء تأملی، یعنی قصد می شود از این جزء اون جزء عملیاتی یا جزء تحلیلی، لا خارجی، نه اون جزء خارجی. و الا لازم التسلسل، و الا اگر شما جزء تحلیلی قصد نکنی بلکه جزء خارجی بدانی کلی طبیعی انسان را، تسلسل لازم میاد. چرا تسلسل لازم میاد؟ لانه اذا کان جزءا خارجیا کان له وجود. اگر انسان که کلی طبیعی مثلا جزء خارجی باشد باید وجود داشته باشه، و اگرم وجود داشته باشه باید تشخص داشته باشه، ولی تشخص وجود دوباره برای شخصم یک وجوده ها، یعنی اون انسان باید وجود داشته باشه، او تشخص که فرده و عوارض شخصی است همراه با باشه اونم یک وجود داره. ثم اذا کان موجودن کان شخصا، حالا کلی طبیعی اگر موجود باشه خب هر چی که وجود خارجی داشته باشه تشخص داره، یک شخص دیگه مثل زید باید یه شخص باشد، یعنی یه زید باید. یه زید دیگری مثلا باشه. چرا باید شخص باشه کلی طبیعی در فرض وجود خارجی؟ از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، چون یک چیز تا تشخص پیدا نکند موجود نمی شود. اون وقتی که ننقل الکلام الی، دوباره نقل کلام میکنیم به اون انسانی که کلی طبیعی و یک شخص است، خود این شخص دوباره باید از یک کلی طبیعی طبق فرض و یک عوارض شخصی پدید بیاد، دوباره اون کلی طبیعی اون شخص دوباره طبق فرض باید از یک کلی طبیعی دیگر عوارض شخصی دیگر و هاکذا تسلسل. و طبیعی جزء اونه، نقل کلام میکنیم به این طبیعی کلی طبیعی جزئی از اونه، یعنی جزئی از اون شخصه، یعنی دوباره خود اون شخص کلی طبیعی دارد به اضافه عوارض شخصیه، کما هو المفروض فکان شخصا دوباره خودش میگه هاکذا یه تسلسل. حالا نحوه وجود چطوره؟ لیس طبیعی و معل افراد کل ابل واحد مع اولاد متعددن، وجود کلی طبیعی با افراد مانند وجود یک پدر به اولاد متعدد نیست، کما زعمه الرجل الحمدانی، همچنان که رجل همدانی توهم کرده است، الذی صادفه و شیخ الرئیس به مدینه همدان، همون کسی که شیخ الرئیس در شهر همدان باش برخورد کرد و نقل انه کانه از اون نو، شیخ الرئیس نقل میکنه که اون رجل همدانی گمان میکند، گمان میکرد، کانه از اون نو ماضی استمراری، کانه به اضافه مضارع، گمان میکرد که طبیعی یعنی کلی طبیعی واحدون بالعدد، وحدت عددی دارد، یعنی یه دونه بیشتر نیست در خارج انسان، و مع ذلک با وجودی که وحدت عددی دارد یعنی یه دونه بیشتر نیست، موجودون فی جمیع الافراد، در همه افراد هم موجود. اگه این باشه اشکالش چیه؟ و یتصف بالازداد، متصف به ازداد میشه، یعنی در همه افراد موجوده و متصف به ازداده، یعنی یک انسان در چاه هم چاق هم لاغر هم سفید هم سفید. و شن علیه شیخ تشنی کرد برو رد کرد، و قد حفی مذهبی مذهب او را معیوب دانست، عیب کرد در مذهبش، بل مثلهو که مثل آبا، مثل کلی طبیعی در خارج، ما مثلهو بخشید، مثل کلی طبیعی در خارج که مثل آبا مل اولاد، مانند مثل پدران به همراه فرزندان است که هر فرزندی برای خود پدری دارد، که ما حققناه و اتحادهو مل افراد، همان گونه که تحقیق کردیم و گفتیم که کلی طبیعی در ضمن افرادش موجود است و موجود به وجود مستقل نیست، تا ابتدای غررون فی بعض احکام اجزاء الماهیه شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.